بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 66، مورخ 6 اردیبهشت 96.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در مقدمه المیزان در مقام هفتم به نقد مشرب تفسیری عارفان و متصوفه داشتیم میپرداختیم، بیان علامه طباطبایی در المیزان عرض کردیم، بعد از اون دیدگاه مفصل علامه طباطبایی رو تو این زمینه توضیح دادیم که اساساً ایشون چه دیدگاهی دارن. فکر میکنم عمده اون دیدگاهی ایشون مشخص میشه که از یک طرف راه شهود، از یک طرف راه عرفان رو قرآن صحه میذاره، ولی در کنارش هم به اصطلاح قرآن خودش هم دارای بطون هست. این بطون رو اونهایی که فهم قوی تر دارن میرسن و عارفان جز به اون هستن، تفسیر اینها تفسیر بطونی است. در این حال باید توجه داشته باشیم که باید به چه دلیل به سمت تفسیر قرآن به قرآن بریم. بیان علامه رو گفتیم چرا، به چه دلیل تمام شد. بعد از اینکه این بحث علامه تمام شد، حالا اومدیم اون بیان مختار رو در این زمینه مطرح کنیم در باب تفسیر عرفانی و مشرب تفسیر عرفانی. ما در جلسه قبل عرض کردیم عرفان دو بخش طریقت و حقیقت داره و اساساً عمده مباحثش تو این دو زمینه است. مباحث سلوکی، تربیتی، معارفی، اینها تو کار عرفان چگونه حاضر میشه توضیح دادیم. در باب معارف و حقایق و معارفش بحث حقیقت دست پیدا میکنه و به لحاظ بحث حقایقش بسان فلسفه و کلام، به لحاظ مباحث سلوکی و تربیتیش اندکی شبیه به اخلاقه، بیش از شبیه، بیش از اخلاقه که دیگه به همین مقدار اکتفا میکنیم. در جلسه قبل این نام مطرح کردیم که نفس این دو دغدغه، دغدغه طریقت و حقیقت در کنار شریعت، در کنار احکام شرعی، نفس این دو دغدغه هم تو قرآن دو دغدغه مهم قرآنیست. مطرح کردیم علامه طباطبایی، مطرح کردیم حضرت امام تو این زمینه بیانی دارن، یه اشاره کرده. حالا امروز آوردم یک کمی از این بخونم، تقریبا حالا هوای کار مشخص بشه، حداقل اینقدری که حضرت امام فرموده اون فضا رو بهتر روشن میکنه که عمده کار ما تو قرآن برای هدایت یابی و رسیدن به حقیقته و اصلش بحث حقایق و سلوک و این هاست. مثلا تفسیر اصلی اینه، بقیهش تفسیر اصلی نیست. مثلا بیایید بحث لغت میکنید که باید باشه، بحث ادبیات میکنید که باید باشه، بحث معانی بیان میکنید که باید باشه، شأن نزول که باید باشه، همه اینا باید باشه. ولی اینا اصل نیست، اصل مقصد قرآن این نیست که فقط شأن نزول ما یاد بده، اصلا این قرآن این نیست، بلکه خود خداوند میگه من برای کتاب هدایتم. این رو حضرت امام خیلی مفصل گفته، من حالا بخشایی از اون رو براتون میخونم که واضح بشه. چون در کتاب آداب الصلات صفحه 185 اینو چون گفتیم متنشون نخوندیم، خوبه اتفاقا یک نوع تلقی ایجاد بشه، خوبه این که چیه. و بعضی اصلا من دیدم برای همین وقتی تفسیر شروع میکنن میگم ما بقیه خردریز رو کار نداره، اگه میگه خیلی بد دقل اکتفا میکنی. حالا خوبه که آدم مفصلم همه بحثه، عمده کار ما بحث سلوک و بحث حق حقایق قرآنیه. حالا الان ببینید از امام چی میگن. در کتاب آداب الصلات از صفحه 184 تا تقریبا صفحه 194 اینجاها مطالبی داره از امام، بخشش انتخاب میکنه. فصل دوم در بیان مقاصد و مطالب و مشتملات کتاب شریف الهی به طریق اجمال و اشاره. قرآن میخواد چه مقاصدی داره؟ مقاصد قرآن چیه به طور اشاره؟ بدان که این کتاب شریف چنان که خود بدان تصریح فرموده کتاب هدایت و راهنمای سلوک انسانیت و مربی نفوس و شفای امراض قلبیه و نوربخش سیر الله است. اصلا کتاب خداوند سبحان برای اینه، تمون جود خودش. اینایی که ایشون تعبیر میکنه از هست به تعبیری که تو متن قرآن آمده، مثلا شفاء لما فی الصدور مثلا امثالی. و بالجمله خدای تبارک و تعالی به واسطه سعه رحمت بر بندگان این کتاب شریف رو از مقام قرب و قدس خود نازل فرموده و به حسب تناسب عوالم تنزل داده تا به این عالم ظلمانی و سجن طبیعت رسیده و به کسوه الفاظ و صورت و حروف در آمده که حالا چه بشه؟ برای استخلاص مسجونین در این زندان تاریک دنیا و رهایی مغلولین در زنجیرهای آمال و امانی و رساندن آنها را از حضیض نقص و ضعف و حیوانیت به اوج کمال و قوت و انسانیت و از مجاورت شیطان به مرافقت ملکوتیین، بلکه به وصول به مقام قرب و حصول مرتبه لقاء الله که اعظم مقاصد و مطالب اهل الله است. و از این جهت این کتاب کتاب دعوت به حق و سعادت است و بیان کیفیت وصول بدین مقام است و مندرجات آن اجمالاً آن چیزی است که در این سیر و سلوک الهی مدخلیت دارد و یا اعانت می کند سالک و مسافر الالله را. از میبینید نوع تلقی چجوریه؟ قرار سفر انسانی داشته باشه به سمت حضرت حق و لقای حق، مثلا این اومده برای این، یا برای اصلا مدخلیت داره یا اعانت میکنه از سالک را. به طور کلی یکی از مقاصد مهمه آن، حالا میخواد مقاصد رو بشمونه، اول شروع میکنه معرفت الله کلام. به طور کلی یکی از مقاصد مهمه آن دعوت به معرفت الله و بیان معارف الهیه است، از شؤون ذاتیه و اسمایه و صفاتیه و افعالیه و از همه بیشتر در این مقصود توحید ذات و اسما و افعال است که بعضی از آن به صراحت و بعضی به اشارت مستقصا مذکور است. حالا و باید دانست در این کتاب، حالا شروع میکنه در مورد توحید افعال آیاتی رو ورده که دیگه خودتون نگاه میکنید، دیگه من آیاتشو نمیخوام خب به سرعت بگذاریم چون وقت نگیریم، خودتون نگاه کنید. آیات نور رو ورده، حال اول و آخر رو ورده، در مثلا توحید ذات چه آیاتی، در توحید صفات چه، یکی یکی اینا رو ورده، خودتون رجوع کنید دیگه من نمیخوام. و دیگر از این، پس یک مقصد قرآن که یکی از مقاصد ما، و دیگر از مقاصد و مطالب آن دعوت به تهذیب نفوس و تطهیر بواطن از ارجاس طبیعت و تحصیل سعادت و بالجمله کیفیت سیر و سلوک الالله است. و این مطلب شریف به دو شعبه مهمه منقسم است و این بحثای خیلی عالی است. یالا از دمان میکنه اون کار ما نیست الان. شعر بشینه تهذیب نفوس رو چجوری انجام میده؟ میگه دو تا بیان، یکی تقوا به معنای عام با همه گستردگیش، یکی ایمان با همه مراتبش. این مطلب شریف به دو شعبه مهم منقسم است، یکی تقوا به جمعی مراتب آن که مندرج در آن از تقوا از غیر حق و اعراض مطلق از ماسب الله مندرج است، یعنی مراتب عالی تقوا، و دیگر ایمان به تمام مراتب و شؤون که در آن مندرج است اقبال به حق و رجوع به انابه و آن ذات مقدس، و این از مقاصد مهمه این کتاب شریف است که اکثر مطالب آن بلا واسطه یا مع الواسطه به این مقصد رجوع کند. یعنی اکثر مطالب قرآن، تعبیرشون اکثر مطالب قرآن یا بلا واسطه یا با واسطه میخواد مسئله سلوک رو درست کنه. می توضیح کردم خوندیم دو شعبه تقوای من. و دیگر از مطالب این صحیفه الهی قصص انبیا و اولیا و حکماست و کیفیت تربیت حق آنها را و تربیت آنها خلق را، که در این قصص فواید بیشمار و تعلیمات بسیار است و در آن قصص به قدری معارف الهی و تعلیمات و تربیت های ربوبیه مذکور و مرموز است که عقل را متحیر میکنه. سبحان الله و لله الحمد و المنه. بعد شروع میکنه در مورد قصص قرآن توضیح دادن که انصافا قصص قرآن این نوع نگاه خیلی عالی است در بحث قصص قرآن. ما اینا رو بحث های قرآنی میدونیم، اینا این نوع بحث ها را و به اصطلاح فهم مغزای چیز بحث های قصص رو خیلی چیز این نکته های خوشی داره که حالا این کتاب کتاب قصه آخرش مثلا یک جاش اینجوری این کتاب کتاب قصه و تاریخ نیست، بلکه کتاب سیر و سلوک الالله و کتاب توحید و معارف و مواعظ و حکم است. من حالا به عنوان نمونه ایشون هم یه اشاره کرده جریان حضرت آدم، اگر کسی این جریان رو بخونه خیلی از اسرار سلوکی تو همین جریان هست. تمام موانع سلوک توش اومده تو جریان از داده، خیلی چیز عجیب و غریب و چه اسراری توش بودونده از معارف. از حالا بخوام ببینید اینجوری حالشون میگه کل اینا رو اینجوری نگاه کن. خب و دیگر از مطالب این صحیفه نورانیه صفحه 180 بیان احوال کفار. پس اول معارف، بعد نمیدونم سلوک که گفتن اکثر مطالب این هاست، و بعد باز صحبت قصص انبیام که اصلش اساسش همین بحث هاست، و بعد از اون و دیگر از مطالب این صحیفه نورانیه بیان احوال کفار و جاهدین و مخالفان با حق و حقیقت و معاندین با انبیا و اولیاء علیهم السلام، بیان کیفیت عواقب و امور آنها به چگونگی بوار و هلاک آنها چون قضایای فرعون و قارون و نمرود و شداد و اصحاب فیل و دیگر از کفر و فجره، که در هر یک از آنها موعظت ها و حکم بلکه معارفی است برای اهلش، و در این قسمت داخل از قضایای ابلیس ملعون. حالا این توضیحات دادی خودتون رجوع کن. اینم از یک مورد. مورد بعدی، یکی دیگر از مطالب قرآن شریف بیان قوانین ظاهر شریعت و آداب و سنن الهی است که در این کتاب نورانی کلیات و مهمات آن ذکر شده است، و عمده در این قسم دعوت به اصول مطالب و ضوابط آن است، مثل باب صلات و زکات و اینها که توضیح می. باز یکی دیگر از اونها چیه؟ احوال معاد و براهین بر اثبات عام کیفیت عذاب، و توضیح میده که در این قسمت حالات اهل سعادت در درجات آنها از اهل معرفت و مقربین و از اهل ریاضت و سالکین و از اهل عبادت و ناسکین، و همینطور حالات و درجات اهل شقاوت از کفار و منافقین، اینها ذکر میشه که خودتون رجوع. مطلب بعدی و یکی دیگه از مطالب این صحیفه الهیه کیفیت احتجاجات و براهین نیست که ذات مقدس حق تعالی با خود اقامه فرموده بر اثبات مطالب حق و معارف الهیه، مثل احتجاج بر اثبات توحید و امثال. ببینید این بیان ایشون در مقاصد، تمام مقاصد رو خوندم یعنی به طور خیلی خلاصه. بعد فصل بعدی صفحه 191 تا صفحه 194. اکنون که مقاصد و مطالب این صحیفه الهی را دانستید، یک مطلبی را باید در نظر بگیرید که با توجه به آن راه استفاده از کتاب شریف بر تو باز شود و ابواب معارف و حکم بر قلبت مفتوح گردد، و آن است که به کتاب شریف الهی نظر تعلیم داشته باشی و آن را کتاب تعلیم و افاده بدانی و خود را موظف به تعلم و استفاده بدانی. مقصود ما از تعلیم و تعلم و افاده به استفاده آن نیست که جهات ادبیت و نحو و صرف را از آن تعلیم بگیری، و یا حیث فصاحت و بلاغت و نکات بیانیه و بدیعه از آن فراگیری، یا در قصص به حکایات آن به نظر تاریخی و اطلاع بر امم سالفه بنگری. هیچ یک از اینها داخل در مقاصد قرآن نیست و از منظور است کتاب الهی به مراحلی دور است. خواست بیانشون اینه که اینجور چیزها در تفسیر که بعضی اینقدر مانور میدن اصل مقصد قرآن است. این که استفاده ما از این کتاب بسیار بزرگ، این کتاب بزرگ بسیار کم است، برای همین است که یا به آن نظر تعلیم و تعلم نداریم، چون که غالبا اینطوریم، فقط قرائت قرآن میکنیم بعد توضیح قرائت قرآن رو میدیم، بعد یا در همین حد واقفیم، واقف میشیم به همین امر قناعت میکنیم در مورد ثواب و اجر و اینها و که مثلا قرائت قرآن کنیم برای اجر. به لحاظا 40 سال قرآن شریف رو میخونیم و به هیچ وجه از آن استفاده نمی‌کنیم جز اجر و ثواب قرآن. و یا اگر تعلیم و تعلم داشته باشیم با نکات بدیعیه و بیانیه و وجوه اجاز آن و قدری بالاتر جهاد تاریخی و سبب نزول آیات و اوقات نزول و مکی بودن و مکی و مدنی بودن آیات صور و اختلاف قرائات و اختلاف مفسرین از عامه و خاصه و دیگر امور عرضیه خارج از مقصد که خود آنها موجب احتجاب از قرآن و غفلت از ذکر الهی سر و کار داره. بیانشون این که زیاد ایستادن تو اینها که میسن، من خودم حالا معتقد نیستم که ما باید همه دقت‌های لازم در قرآن چه ادبیاتش همه چیزش باید باشه داره. ولی به هر ترتیب این حرف حقه، اصل قرآن آمده برای این، برای سلوک. حالا خودش بلکه مفسرین بزرگ ما نیز عمده همه خود رو صرف در یکی از این جهات یا بیشتر کرده و باب تعلیمات رو به روی مردم مفتوح نکردن، یعنی اون چی که تو قرآن هست رو برای مردم نگفتن. به عقیده نویسنده تا کنون تفسیر برای کتاب خدا نوشته نشده و به طور کلی معنی تفسیر کتاب آن است که شرح مقاصد آن کتاب را بنماید و نظر مهم به آن بیان منظور صاحب کتاب باشد. این کتاب شریف که به شهادت خدای تعالی کتاب هدایت و تعلیم از خود خدا میگه و نور طریق سلوک انسانیت است، عنوان نور داده شده به این کتاب، باید مفسر در هر قصه از قصص آن، بلکه هر آیه از آیات جهت اهتدا به عالم غیب و حیث راهنمایی به طرق سعادت و سلوک طریق معرفت و انسانیت را به متعلم بفهماند. مفسر وقتی مقصد از نزول رو به ما فهمان مفسر است، نه سبب نزول به آنطور که در تفاسیر وارد است. من حالا عرض کردم، حالا لزوما این نیست که نباید شأن نزول، شأن نزول لازم، همه این بحثاشون لازم ده، ولی تمرکز کجا باید باشه؟ اون غذای روحی که باید بالاخره بعد از این تمرکز ها به دست بیاریم کجاست؟ خب شأن نزول رو میگیم که بتونه فضا رو روشن کنه، بعضی از نکات رو، نکات ادبی برای که فضا رو روشن کنه. بسیار خب، وقتی رفتیم اصل اون فضا و مقصد چیه؟ و این حقه که عمدتاً صحبت معارف است و سلوک. در همین قصه آدم بعد شروع میکنه میگه چقدر مطالب توش هست. بل جمله کتاب خدا کتاب معرفت و اخلاق و دعوت به سعادت و کمال است. کتاب تفسیر نیز باید کتاب عرفانی اخلاقی و مبین جهات عرفانی و اخلاقی و دیگر جهات دعوت به سعادت آن باشد. مثلا کتاب باید اینجوری باشه. مفسری که از این جهت غفلت کرده یا صرف نظر نموده یا اهمیت به آن نداده، از مقصود قرآن و منظور اصلی انزال کتب و ارسال رسول غفلت ورزیده است. این یه خطایی است که قرن‌هاست این ملت رو از استفاده از قرآن شریف محروم نموده و راه هدایت رو به روی مردم مسدود کرده. که حالا بعد ایشون میگه خود قرآن میفرماد ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین و لقد یسرنا القرآن للذکر و هل من مدکر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، یا آیه دیگر کتاب انزلنا و الیک مبارک لیدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب. اصلا صحبت اینه، قرآن خودش میگه من برای این اومدم. بالجمله مقصود ما از این بیان نه انتقاد در اطراف تفاسیر است، چه که هر یک از مفسرین زحمت های فراوان کشیده، رنج های بی پایان برده تا کتاب شریف فراهم آورده. فلله در روحم و علالله اجرهم. بلکه مقصود ما آن است که راه استفاده از این کتاب شریف را که تنها کتاب سلوک الالله و یکتا کتاب تهذیب نفوس و آداب و سنن الهی است و بزرگتر وسیله رابطه بین خالق و خلق و عروة الوثقی و حبل المتین تمسک به عز ربوبیت است، باید به روی مردم مفتوح با نمود. بعد توصیه میکنن که شما باید کتابی بنویسید که این فضا رو داشته و بتونه این ننزل من القرآن ما و شفاء و رحمت للمؤمنین این فضا رو پوشش بده که حالا خودتون نگاه میکنید. باز ایشون مثلا در صفحه 297 از همین کتاب، کتاب آداب الصلاة از امام، از امام در صفحه 297 که داره سوره حمد رو تفسیر میکنه، اینجا تعبیر اینجوریه: بدان که سوره مبارکه هم چنان که مشتمل است به جمیع مراتب وجود، مشتمل است به جمیع مراتب سلوک و مشتمل است به طریق اشاره به جمیع مقاصد قرآن، یعنی توحید و سلوک جمیع مقاصد قرآن. و غور در این مطالب گرچه محتاج به بسیط حالا پس در مقام اول بعد شروع میکنه توضیحاتی میده در مورد چیز. میخواستم بگم 296 این 294 296 خوندم، بله 297 هم باز همین مطالب رو توضیح میده که خودتون رجوع میفرمایید. و در مقام سوم اون در صفحه 296 تا 297 و در مقام سوم گوییم که این سوره شریفه مشتمل است بر عمده مقاصد الهیه در قرآن شریف، زیرا که اصل مقاصد قرآن تکمیل معرفت الله و تحصیل توحیدات ثلاثه و رابطه ما بین حق و خلق و کیفیت سلوک الله و کیفیت رجوع رقایق به حقیقت الحقایق و معرفی تجلیات الهیه جمعا و تفصیلا و فردا و ترکیبا و ارشاد خلق سلوکا و تحققا و تعلیم عباد علما و عملا و عرفانا و شهودن به جمعی این حقایق در سوره هم آمده است. نگاه میکنید ببینید سبک کارشون چیه. من الان حالا به بعضی از خردریزها کار ندارم، اون نکته اصلیشون حرف درستی است. اساسا قرآن کتاب هدایت و آمده انسانها رو به کمال برسونه. کمال رو تا مطرح میکنید یعنی راه به سمت خود را به سمت خدا نشان داده شد، اصلا دعوت به سمت خداست و قرار این کار رو انجام بشه. اصلش توحیده و تمام قرآن میبینید بر اساس توحید همه چیز رو چیده، توحیدات ثلاثه به تعبیرشون، توحید افعالی و صفاتی و ذاتی، بر حسب این توحیدات داره توضیح میده اصلش اینه و میخواد چجوری ما دست بشر رو میگیریم به سمت خود میبریم، اینا رو داره توضیح میده و راه سلوکه و لحظه به لحظه داره راه باز میکنه. مثلا حالا واقعش باید در جای خودش این بحث رو کرد، بحث نفس اماره رو باید کجا جا داد، بحث شیطان رو کجا جا میده، بحث گناه رو کجا جا میده، کنارش بحث حیات طیب رو کجا جا میده، بحث ایمان رو کجا جا میده، بحث تقوا رو کجا جا میده، همه اینا میبینید ایمان و عمل صالح رو کجا جا میده. اگه خوب نگاه کنید ببینید همش به همین شکل، همش تو فضای سلوک. ما فقط تقریر سلوکی نکردیم ولی قرآن رو آدم نگاه میکنه اصلش برای سلوک. این بیان ایشونه، یا حداقل میتونم بگم مغزای دین این را میگوید ولو در ظاهر بعضی ها نتوانستن این را بفهمند. در حد همون برخی از خردریزا به صورت جزیره‌ای مثلا نفس اماره رو میشنوه، یه نفس اماره میرسه بحث ایمان، خب ایمان، بحث تقوا، خب تقوا، مثلا اینجوری نگاه، اشکال نداره بندگان خدا هست. ولی اصلش واقعا به مقصود دین که میرسی چجوریه؟ بحث سلوک است و توحید، حقایق است و صحبت حقایق است و صحبت سلوک. و این باعث میشه ما بگیم دغدغه جدی قرآنه، همین برای مقاصد اصلیه تعبیرشون. من لفظ دغدغه رو به کار میبرم فضا خودمون و اله تعبیر بهتر همون مقاصد اصلی است، مقصد اصلی قرآنه. خب اگر اینه تفسیر این سمت و سو رو هرچی بیشتر پیدا میکنه دورتر نمیشه از کار تفسیری، به کار تفسیری نزدیکتر میشه. اینه دقت کن، این رو در جلسه قبل گفتیم، فقط نه که آدرس نداده بودیم، گفتیم از دیمان گفت و آداب سلام، الان آدرس رو خوندم که خیالم جمع باشه. حالا ما طبق توضیحی که دادیم بعد از اینکه گفتیم عمده کار آیون و عرفا تو طریقت و حقیقت، بحث شریعت احکام شریعت و فقها عهده دارن ولی بحث طریقت و حقیقت رو اینا عهده دارن که گفتیم، این طریقت و حقیقت در کارشون هست. گفتیم این دوتا دو دغدغه جدی قرآن است، طریقت و حقیقت که الان داشتیم توضیح. بعد از اون این مسئله رو اشاره کردیم دیگه توضیح ندیم چون علامه گفته بودن که قرآن شهود و سلوک و عرفان رو سهه میذاره که آیاتی است مثل والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا یا الذین آمنوا علیکم انفسکم ما که از الفواد و مارعا و امثال اینا که خوندیم و از علامه گفتیم. خب این هم گفته شد و اینکه قرآن بتون داره رو فعلا به همین مقدار اکتفا میکنیم که قبلا یه چند تا حدیثی بود از اهل بیت خوندیم و اندکی صحبت کردیم. مقدار رو علامه طباطبایی بحث بتون قرآن رو کرد که ما گفتیم به همین مقدار اکتفا میکنم، بعدا انشالله یه وقتی مفصل. الان این مقداری گفتیم کافیه، همینقدر که یه حدیث از رسول الله یا چند تا حدیث از اهل بیت آوردیم کافی بود اون مقداری گفتیم، و اون مقداری که از قرآن فهمیدیم به عنوان ام الکتاب همون مقدار کافی بود، گفته شد دیگه کافیه. ولی انشالله یه وقتی باید مفصل بیستیم در لاولای بحثا این بتون قرآن جدیتر مطرح بشه، الان وقتش نیست. یعنی بیستیم باید 5-6 جلسه 7 جلسه بیستیم، لزومی نداره الان وقت رو به این بگذاریم. این بحث بتون قرآن هم جدیه. خب تا اینجا رو گفتیم، حالا میرسیم به بحث بعدی. بعد از اینکه این مقدمات رو گفتیم از بحث بیان مختار، میرسیم به اینجا تلقی عارفان از قرآن و شریعت چیه، این رو درست کنیم، و تلقی خود قرآن از سمت قرآن چیه، اینم درست کنیم. این بحثایی که بگیم فکر میکنم راحت میشه توضیح داد که عارفان چرا باید در عین اینکه شهود دارن، در عین اینکه به عمق میرسن، خدمت قرآن زانو بزنن و باید حتما وظیفه رسمیشونه. خب اینو برسیم اون درستش کنیم با همون تلقی عارفان. عارفان چند تا مطلب دارم، من یکی دو تا مطلبش انتخاب کردم و الا اگه بخوام بگیم بیشتر از این هست، یکی دو تایی که به نظرم میتونه زودتر ما رو تو فضا بندازه به همون روالی که قبلا داریم. یکی مسئله علم ربوبی و اون حقیقت ام الکتابی قرآن، و بعد از اون این قرآن چگونه نازل شد. حتما این بحث رو شاید شنیده باشید از علامه طباطبایی، حتما شنیدید. علامه طباطبایی بحث داره در مورد نزول دفعی و نزول تدریجی قرآن، حتما شنیدید رو. که نزول دفعی یک بار تمام حقیقت قرآن نازل شد، و بعد نزول تدریجی آهسته آهسته در طی 23 سال. بعد در مورد نزول دفعی بحثایی است، ولی یکی از اون بحثا که حالا علامه طباطبایی هم به این سمت کشیده شد و میگم خلاصه بعد میرسم به بیان قونه. یکی از بحثای نزول دفعی قرآن اینه که حقیقت ام الکتابی بر رسول الله نازل شد پیش از این که به صورت الفاظ در بیاد ام الکتاب، که بعد جعلناه قرآنا عربیا انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، این تو ام الکتاب علی حکیم بود، بعد این رو گرفتیم قرآن عربی کرد. علامه طباطبایی میگه اون ام الکتاب نزول دفعی بوده، رسول الله به ام الکتاب رسید، بعدن هم قرآن عربی یا که شد جعلناه قرآن عربی یا که شد، او رو در طی 23 سال رسول الله بر او وحی شد. و ذیل این آیه نگاه کن، علامه اونجا آورده لا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیه، نگاه کنید اونجا. این بیان در واقع همین بیان به عینه آیون عرفا این حرف رو دارن. علامه به روند ظهورگیری از آیات استفاده کرده بود. این آیون این حرف رو دارن، این لا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیه. میدونید چرا رسول دار گفتم بابا این موقعی که داره وحی رو جبرئیل به صورت تدریجی بر تو نازل میکنه، مثلا میگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، تو زودتر از جبرئیل نگو بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. یعنی همون وحی که بهش نازل میشد رسول الله به سرعت به زبان می آورد قبل از اینکه جبرئیل. بعد دستور اومد که لا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک، در قرآن عجله نگو، خودت نگو، بذار جبرئیل چیز. آقایون براش این بحث شد، این چیه؟ مگه رسول الله هنوز وحی نشده؟ خبر داره؟ بله خبر داره، به خاطر نزول دفعی با ام الکتاب. این بیان رو داره ایشون هم اعتماد دستور قضا جناب غونوی به تبع ابن عربی همین رو میخواد درست کنه، میخوام اون فضا روشن کنم. این آقایون حرفش اینه اساساً یک راه مستقیم رسول الله داره که راه بیواسطه است، یک راه باواسطه، باواسطه واسطه جبرئیل، بیواسطه همون ام الکتاب، و به ام الکتاب دست پیدا میکنه آن گونه که هست، وصله به ام الکتاب میشه. ببینید این تلقی را اگه خوب نگاه کنید، حقیقت قرآن رو حقیقت ام الکتابی میدونه، و جزء ام الکتاب هم این آقایون توضیحاتی که میدن خیلی مفصل، اصلا به نظرم بهتر از همه اصلا شرح تعبیر ام الکتاب رو تو بیان آقایون عرفا میتونید پیدا کنید، انواع کتاب هایی که داریم و بعد ام الکتاب چی میشه. توی مثلا همین مقدمه قیصری نگاه کنید، اومده جای دیگه هم اومده انواع کتاب، اصلا چرا میگن کتاب و چرا گفته شده کتاب و چطور متن هستی به عنوان کتاب، مواطن هستی به عنوان کتاب و ام الکتاب چی میشه، چه مراتبی رو به ام الکتاب اشاره میکنن. اجالتا ام الکتاب وصله به علم الهی میشه، علم الله، علم الله الهی است که یک متن تکوینی عالم. میگن اون متن تکوینی مر واقع متن هستی بدون خلاف. ببینید اینجوری نگاه کن چه جوری علم. این تلقی رو اصلش عارفان دارن، آیون و عرفا دارن این حرف رو، علامه طباطبایی این رو از طریق ظهورگیری در آیات بهش رسید. دست بر قضا اونها همین آیات استفاده کردن، همین جعلناه و قرآن عربی اون رو گرفتیم و عربی کردیم، اون ام الکتابه رو گرفتیم، این همه رو تو توضیح داده. قونوی در این توضیحی که داده این مسئله رو توضیح داده که اساسا رسول الله چون به حسب ام الکتابی بی واسطه میگیرد، از اونجا گرفته قرآن را، وقتی قرآن تدریجی با واسطه جبرئیل رو میشنوه زودتر از او گاه بیان میکنه. همین توضیح رو داده، همین توضیحی که الان از علامه داریم ایشون آوردن توضیح داد. من اینو میخونم بعد نتیجه بگیرم ازش. یکی دو تا نمونه رو خواستم انتخاب کنم دیگه، گفتیم زیاد الان وقت اینجور صحبت ها نیست که زیاد بیستیم تو اینا، فقط یه چند تا آدرس بدیم، یکی دو تا آدرس بدیم کافی. شرح الحدیث قونوی صفحه 160 تا 162، اصلا قبلش اینجوری از صفحه 157 حدیثی است، شرح این حدیث میخواد بکنه. لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، این آیه هم میخواد درست کنه، یه حدیثی است اینجا میخواد درست کنه، حالا اینجور چیزها. بعد ایشون راه بی واسطه توضیح میده و چه خاص، راه با واسطه توضیح میده، یعنی مثل جبریل به عنوان واسطه قرار میده، اینا رو توضیح میده. بعد از اینکه اینها رو گفت، و لما کان نبی علیه السلام اکمل الخلق، این مطلبی الان داریم میخونیم برگرفته از فتوحات جلد 3 صفحه 400، برگرفته یعنی ایشون که مستقلا مینویسه، ولی مشابه این رو میتونید بگید ابن عربی داره تو فتوحات جلد 3 صفحه 400. لما کان نبی علیه السلام اکمل الخلق و کان هذا الباب الرافع لاحکام الوسائط بین العبد و ربه مفتوحا علی، اون رابطه بی واسطه و چه خاصی که بین عبد و رب رفع احکام وسائط بشه، و کان هذا الباب، کدوم باب؟ الرافع لاحکام الوسائط بین العبد و ربه مفتوحا، این باب مفتوحه، یعنی رسول الله رسیده به حضرت حق بدون واسطه. کان بله کان ینتبه فی قلبه به سر قوله ما وسعنی ارضی ولا سمای و وسعنی قلب و عبدی المؤمن التقی ادنقی من علم ربه ما یرید الحق، علم حق رو در خود پیاده کرد. علم حق چیه؟ همین ام الکتاب قرآنی. من علم ربه ما یرید الحق ان یخبره به لیخاطر بذلک امته کما قال لتبین للناس ما نزل الیهم. بعد میگه راه وسائطی داره، من جهت الوسائط به صور الالفاظ فاذا جاءه ذلک الكلام من جهت الوسائط، اول بی واسطه، بعد میگه همین کلام من جهت الوسائط به صور الالفاظ که به صورت الفاظ در آمد براش اومده، وقتی میاد که جبریل میاره این میشه مرحله تدریجی. میگه گهگاهی رسول الله زودتر داره جواب میده، اصلا میگه آیه اینجوریه مثلا. بعد از اینکه اینها رو گفت تا میرسه اینجا، خب چرا قرآن به صورت تدریجی نازل شد به وسیله جبرئیل بالوحی من الله؟ جبرئیل لما کان الاتی بالوحی من الله، جبرئیل بوده، جبرئیل آورده، چرا اینجوری شد؟ میگه وجه تعلیمش اینه که به خاطر اینکه مردم بتونن بفهمن باید به صورت الفاظ در بیاد. اینا رو توضیح میده، به الیه اشاره به قولی که انما یسرناه بلسانک و به قولی انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، عربی در آورده، و اخبر سبحانه ان رتبت القرآن فی مقام رفع الوسائط فقال و انهو فی ام الکتاب، به حسب رفع وسائط که میگه رسول الله به ام الکتاب رسید، ولی به حسب اینکه باید قرآن عربی بشه به حسب وسائل یا فقط اون توضیحاتی که حالا خودتون رجوع میکنید دیگه، لتعجله و اینا هم توضیح داده واضح شد. خواستم اینو بگم الان دقت کنید تو اینجا میگه اون مقام رفع وسائل میسن به ام الکتاب، ام الکتاب اون علم الهی است و بعد جبرئیل هم به عنوان واسطه این رو میاره. خب حالا این تلقی را اگر کسی داره معناش چی میشه؟ خوب نگاه کنید، یا این قرآن از ام الکتاب نازل شد، ام الکتاب علم ربوبیه، علم ربوبی هم بی خطا، به تعبیری اصلا معدن اصلی علم، معدن اصلی حقیقت، جزء هستی همین علم ربوبیست، ام الکتاب اصلا اینجوری تلقی داره. و در واقع قرآن را علم ربوبی بدانیم پیاده شد. البته بعدا عرض میکنم خود قرآن هم میفرماد این علم الله است که نازل شد، میخونم اینشالله برد خواست. این تلقی رو آقایون دارن. خب وقتی این تلقی رو دارن و از یک طرف اصلش تعبیر میکنن همین علم ربوبی رو تعبیر میکنن به نفس الامر، آقایونی که بحثای نفس الامر رو خوندن میدونن، اصلا قیصری تو صفحه مثلا 17 و 18 شرح خصوص همین علم ربوبی رو تعبیر میکنن به نفس الامر، نفس الامر، نفس الامر است، یعنی متن واقعیت تکوینی عالم، حقیقت داره، حقیقی است و هیچ خلاف نداره. اگه من بخوام بگم بدون هیچ گونه به اصطلاح خبط، خطا، بطلان و بدون هیچ گونه به اصطلاح تناقض، باز از این تلقی را اینا دارن و اون معده نست نمیتونه. این یک تلقی است که من خیلی خلاصه خواستم انتخاب کنم اینقدر، و الا بحثاشون در باب این که کتاب الله از علم الله نازل شد فراوانه. یک نمونه رو انتخاب کردم که این بحث ام الکتاب رو گفته بود اشاره ای. یک تلقی، یک تعبیر دیگر هم دارند و اون تعبیر هم به نظرم روش باید منوق داد و اون این که نفس آنچه را که رسول الله رسید، چه به ام الکتاب چه به از طریق جبرئیل می‌آورد، کشف رسول الله است. این کشف هم توضیح داره، تو قرآن آمده، اصلا حقیقت وحی یک نوع شهود بصری سمعی است، خوش توضیح داره دیگه، تو قرآن هست، باید رجوع کنید. چه تعبیری داره؟ انه لقول رسول کریم، همچه مضمونی آیات رو آوردیم یه بار تو بحث خارج بحث حکمت متعالیه، بحث وحی میکردیم اون آیات رو آوردیم، مثلا آیات خودش صراحتاً صحبت کشف سوری داره، آیون هم توضیح میدن حقیقت وحی هویت کشف به اصطلاح سوری به اضافه به اصطلاح کشف سوری سمعی بصری است، توضیح میدن جبرئیل رو میبینه، جبرئیل به شلغا. این یک نوع هست که مال کجاست؟ این مال قسمت نزول تدریجی، در نزول دفعی ام الکتابی این نحوی گفتیم میشه کشف معنوی، کشف اینو کشفم، توضیح داره در جای خودش، اینقدر باشه کافی. بعد جناب قیصری به تبع قونوی و کلن آقایون و عرفا حرفشون اینجوریه، میگن کشف رسول الله کشف اتمه، یعنی آقایون و عرفا هر کس شهود داره، شهود داره تا میرسیم به انبیا که حسابشون در کشف شهود از همه جدا میشه، در بین انبیا اونی که از همه کشفش برتره کشف به اصطلاح رسول الله میشه کشف اتم، یعنی به تعبیر دیگر تمام کشفها رو بیارید، کشف و شهودی که صورت میگیره بیارید در کنار کشف رسول الله قرار بدید، همه پایینتر، همه نازلتر از واسطه، او کشف اتم کاملتر از همه. و بعد بیانی دارن خودشون، حالا من میخونم، اینقدر کشفت هم حالا توضیح دادم، اینقدر خلاصه گفتم، یه توضیحات دیگری هم داره، من دیگه نمیتونم زیاد الان به اینا بپردازم. رسول الله ختم مراتب کرده، همه کشف، همه حقایق رو در خود داره، نمیدونم چه کرده، اون توضیحاتی که آقایون میدن و رسیده به اون اوج، به اون کشف، دیگه کشف اعلی است که برتر از او پیدا نمیشه، چون آخرین قله است که باید فتح میشد، فتح شده، اون توضیحاتی که الان میدن دیگه، باز نریم تو اون بحثا. و خود انبیا نسبت به امت خودشون سرآمدن و خود انبیا نسبت به رسول الله که حساب میکنه باز رسول الله میشه سرآمد، اونا اون توضیحاتی که میدن و میشه مهیمن، اون توضیحاتی که میدن، حالا دیگه الان همینقدر کافیه. نتیجه ای که اینا میگیرن میشه کشف اتم، توضیحاتی دارن. خب کشف اتم میگن زیر سر مزاج اتم هست، که یعنی رسول الله مزاج از عبر داره. و بعد صحیح ترین مکاشفات هم کیه چیه؟ صحت مکاشفه به کشف قوت مکاشفه هست. هرچه کشف قوی تر اون کشف میشه اسهل مکاشفات، یعنی هیچ خبط و خطا پیدا نمیکنه که مول انبیا اینجوری. قیصری در صفحه 111 از این چاپ های جدید، اون چاپ سنگی صفحه 36، تعبیرش اینه: اصح المکاشفات و اتمها انما یحصل لمن یکون مزاجه روحانی اقرب الى الاعتدال التام، که ارواح الانبیا و الکمل. اصح مکاشفات و اتم مکاشفات برای کسی است که مزاج روحانی برتری داره و اون کیان؟ ارواح انبیا و کملین. توضیح داده بود که به این مقدار باز اکتفا میکنه. حالا وقتی این شد نتیجه بگیریم. شما که میگید قرآن کریم علم الله، ام الکتاب، اصل کتاب هاست، کتاب اصلی یعنی جزء متن حقیقی عالم و بدون خبط و خطا، نفس الامر اشیاء. و بعد میگید از یک طرف هم تعبیر میکنید انبیا در بین همه اصح مکاشفات، از همه باز بالاتر در مکاشفه رسول الله که میشه مزاج عدم. خب اگر این شد، خب جناب عارف شما کشف پیدا کردید، نسبتتون به قرآن چی میشه؟ میگه طبیعتا اون کشف عدم اصح مکاشفاته. من تمام مکاشفاتم رو باید با چی بسنجم؟ با اصح مکاشفات بسنجم. لذا یه تعبیری دارن اصلا میزان عام اینها، برای اینکه ببینن کشف درست یا نه، میگن ببینید با وحی سازگار یا نه، با شریعت سازگار نه. اصلا خودشون توضیح میدن، مخصوصا در این امت ختمی میگن اون اصح مکاشفات که دیگه مال رسول الله است، در بین همه انبیا، در بین همه موجودات اصح مکاشفات مال ایشونه، لذا باید با این شریعت بسازن. یک تعبیر خودشون هم به عنوان میزان عام ازش یاد میکنن، میزان عام. یعنی این رو من در جاهای خودش توضیح دادم، مثلا توی مبانی اصول نگاه کنید آوردم این بحث رو. قیصری در صفحه 101 یا اون در همین چاپ جدید که آیاشتی یا چاپ سنگی صفحه 32 اینجوری: للفرق بینها، بحثی دارن آقایون برای اینکه بگیم خب ما مکاشفاتمون ببینیم درست یا نه با چیکار کنیم. میگم برای این راه یکی از مهمترین راه‌ها و عام‌ترین راه‌هایی که داره شریعت، للفرق بینها و بین الخیالیت صرفه موازین، که آیا کشف درسته یا کشف واقعی نبود، غلط داره تو کاره، چی کار باید بکنیم؟ موازینی میخواییم. یعرف و ارباب و ذوق، اهل عرفان اون موازین رو میشناسن، ارباب ذوق و شهود به حسب مکاشفه. کما ان للحکما میزانن یفرق بین الصواب و الخطا و هو المنطق، همچنان که آیون فیلسوفان برای خودش یک معیار دارن به اسم منطق که با او میسنجن، آیون عرفا هم دارن میز موازینی دارن. خب این موازین چیه؟ منها ما هو میزان عام و هو القرآن و الحدیث المنبه کل منهما علی الکشف التام المحمدی صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی باید با این میزان سنجیده بشه. میزان کیه؟ کشف رسول الله. خب حالا که این شد، یا متنی داره قونوی تو اجازه البیان صفحه 19 تعبیر می‌کنه: وازنین لهو به میزان ربهم العام، یعنی باید با وزن بکنن با چی؟ با میزان ربشون، که یعنی با وحی، با اینا با ترازوی وحی ببینن آیا کششون درست یا نه، ادش هم به میزان رب عام، یعنی میزان عامه هست. خب توضیح داره میزان عام و میزان خاص و اینا در جا خودش. حالا درست شد؟ حالا کسی که بگوید حقیقت وحی در علم ربوبی است و علم ربوبی اون ام الکتاب نفس الامری است از حقیقت وحی، و قبول بکنه کشف رسول الله که به اونجا میرسه اصح المکاشفات و آنچه که گفته شده مر واقع است و میزان همه است، چون این کسی باید چیکار کنه؟ کشفشو با چی باید بسنجه؟ با همین قرآن بسنجه. تا این رو میگید آیا نباید عارف تم بدهد به ظهور، ببینیم قرآن چه میگوید، یا بگه من ظهور رو کار ندارم؟ ظهورگیری رو عرض میکنم، بحث ظاهر و باطن رو نمیگم، اصل ظهورگیری رو دارم میگم، چون ظهورگیری به باطنم نیازمنده به ظهورگیری. آیا اینو نمیخواد؟ چرا میخواد؟ به تعبیر دیگر همان عارفی که به این امور اعتقاد داره و قرآن رو میزان میدونه، طبیعتاً میگوید من باید تن بدهم به قرآن، ببینم قرآن چه میگوید، یعنی ظهور قرآن را باید نگاه کنم. تن به ظهورگیری داد معناش میشه؟ معناش اینه که او هم نیازمنده به ولو کشف هم داره، ولو کشفهای بسیار عالی هم داشته، باز باید بیاد خدمت قرآن ببینه قرآن صحه میذاره یا نه، شریعت صحه میذاره یا نه. واضح شد؟ تا این رو دنبال این اومد، ظهورگیری قرآن رو هم او باید تبعیت کنه. به دست برقضا اینا بحثی دارم، الان دیگه وقتش نیست که اینا، الان بعدن شاید بیشتر توضیح بدیم، چون بحثایی که داریم توی تعویل و اینها که بیانی داره علامه داوودی تو مقدم میرسیم، یکی از بحثای جدیشون اینه اگر خدا ظهور را حجت نمی کرد یک نوع تدلیس پیش می اومد، یعنی حتما باید به ظهور رجوع کنه. واضح است؟ به ظهور قرآن باید رجوع کنه. اینا رو بعدا توضیح میده. خب با این اندیشه نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه عارف هم تابع ظهور شریعت است، ظهور قرآن است و آیات و روایات. واضح است؟ هم چند عارف هم همین و باید هم باشد. تلقی خودشون این گونه است. این پس نشون میده چی؟ نسبت اینها با قرآن الان مشخص شد با این توضیحی که عرض کردیم. تلقی عارفان از قرآن و شریعت و نسبتشون با اون رو الان گفتیم. عملا خودشون میگه با تابع آیات و روایات باشه. این باشه، بحث بعدی رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کلن حدیث قدسی از نظری که رسول الله یافته جزء اصح مکاشفات، فقط متن حدیث قدسی این عبارات خدا نیست. این یک بحثه. یه مشکل دیگه هم داریم، بحث سندی است که باید سند درست کنیم و بحث است. از که آدم دیگه اون متن خدای الفاظش هم از خداست. عرض کردم بعد دیگه رسول الله، بحث کشف رسول الله رو نگفتن، از در حجیت بر ما رو گفتن، بحث ما بود دیگه. چجوری باید الان خود رسول الله بفرما، اصلا نگه حدیث قدسی، بفرماد کافیه بر ماست، چرا صد بینگه بگه خدا بفرما.
درست بکنیم
چی؟
اون شهود ظهور رو درست بکنیم
از کائن لوپی میخونیم میگه میرسیم جسته داریم جلو میریم.
حالا که
من یواش یواش خواستم فقط راه رو باز کنم ببینیم ایشون تلقیشون چیه و بعد حالا شیوه چیه.
اون مثال هایی که زدید هیچ کدوم از این دست نبود.
کدوم؟
جلسه پیش مثال زدید برای از علمیزان اینها از جنس این نبود که ظهور رو درست بکنیم
و بعدم براتون توضیح بودم. یه نوع ظهورگیری ان شاء الله توضیح میدیم. ما اینا رو ان شاء الله دیگه وقتش میرسه دیگه. ما الان نمیتونم توضیح بدم ولی وقتش که رسید، حتی رسیدن به بطون قرآن از راه ظاهره. توضیح داره، ظهورگیری هم داره. بله.
اون بحثی که مطرح میشه که دیگه در واقع ظهورگیری نیست، مثلا رؤیا و تعبیر که اینا جاش کجا میشه؟
نه نه، اونی که تو قرآن الان میخوام بگیم اینه و حتی توضیح داره جر چی جوریه، بعد
مطرح میکنم که
بطون طولی چی جوریه، بطون عرضی چی جوریه،
برای بعد مثلا خواب تعبیر کرد یه رویایه.
نه خیلی
مثلا وقتی از جنس رویا شد باید تعبیر کن، کما که خواب رو تعبیر میکنه.
هر وقت رسول الله فرمود من شیر نوشیدم، آره احتیاج به تعبیر داره، ولی وقتی گفت علم این گونه است، حقیقت این گونه است، عالم این گونه است، تعبیر نمیکنه. فرمود من شیر نوشیدم یعنی علم، یعنی ولی وقتی که میگه خواب دیدم شیر نوشیدم این تعبیر داره، بعضی ها تعبیر، ولی بعضی اصلا تعبیر چیه؟ مثلا کشف حقیقی، مثلا میگه من رفتم آنجا دیدم مثلا اقلام دارن چگونه می نویسند، دی تعبیر حرف نمی زند بیان بود.
این بحثای ظهورگیری که حالا ما داریم و مباحث ظهورگیری تو مباحث فقهی خودش چطور نشون میده؟ اصلا یعنی چی؟ خیلی وقتا مثلا توی این بحثای مثلا رویت هلال و بحث مثلا الماء لا یلجس و شی الا انیت الانگر بعدن هی بحث میکنن که این انیت الانگر باید حسی باشه، تقدیری نباشه، چون الفاظ به عرف القا شده، عرف همین حس طبیعی رو میزنه، اون حس های مثلا به آلات رو نمیدونم یا تقدیری اینها رو در این بیانات توی اون مباحث فقهی هم اصلا تأثیر میگذاره یا
از جا تأثیر داره و از جا هم تأکید میکنه. ببینید وضو سطحش کجاست؟ وضو باید بگیرید، آب باید بزن مثلا از آرهش دیگه مثلا خودش مشخص، سطحش سطح ظاهر. ولی اگر اومد گفت من عرشی دارم و عرش بر روی ماست، اونجا دیگه اینجوریه، این اتماع علاقه تبدیل بهش پرداخته، ما امشالا میپردست میرسیم اینا رو بعدن داره. الان بحثم الان این نیست.
مثلا خیلی وقتا توی الفاظی که در عرف به کار رفته شده، خب این الفاظ در زمان اهل تو همین سطح ظاهر خب یه انصرافی داره به خاطر بعضی مسائل، ولی الان مثلا تو همون سطح ظاهر باید یه بحثای جدی تر بشه. مثلا توی همین بحث ترقیه مصنوعی بحث میکنن که مثلا پدر و مادر مثلا اون زمان یه حالت خاصه، بعد الان مثلا بحث میشه آیا مثلا اگه من یه سلولی از شما جدا بکنم اون رو تبدیل بکنم مثلا آیا مثلا اطلاق پدر بر شما میشه نمیشه، بعد همین بحثای عرف رو میکنم میگم مثلا اونجا عرف انصراف داشته پدر، یعنی مثلا حتما مثلا به ماهی باشه، پس اینو میگیم نه پدر داره نه مادر داره. خب میگم تو همین سطح ظاهر این چیزها
اینا که دیگه بحثای فقهیه،
بحثای مثلا
استحدثه که بعد همون بحثای ظهورگیری رو بکنم، بعد از مفاد روایات بفهمیم که چقدره.
ما تو بحثای بتونی اون روح معنا رو میگیریم بعد میگیم این مثلا چیه، این معنای حقیقی میشه. آیا تو این تغییرات مصداقی همین سطح ظاهر هم همین کار رو میکنیم یا این که
هر خوش توضیح داره یه روندهای حجیتی داره و هنوز ما متأسفانه و بحث و اصول نیورده، اونا باید در جای خودش بحث کرد و الا اصلا اینجوری ورود نکنه. ظاهر سطح ظاهر با تمام احکام ظاهریش وقتی قرار شده صحبت وضوع صحبت تلقیه و هر چی هست اینجا همیشه هر چیزی که هست بعضی از بحث هاست، مثلا روح قانون آیا میتونه کمک بکنه یا نه، و روح قانون رو در حد شعار بدونیم بعضی از اساتید دارن اینجوریه یا چیز دیگری میشه، بعد گفت این جور بحثا بحثای اصولی جدی است که ما رو به ساحت بعدی میکشونه، اینها رو میگید بعد. ولی اگه بخواید از این سقف بریم تو باطن و نمیدونم چه کنیم، بعضی از اینا سطحش ظاهره. وقتی آقا الان میگه ما حسن اومد، آقا حسن اومد دیگه واضح است اینجا نشون این سطحش مشخصه. ولی اگر گفته جبرئیل آمد اون رو باید درستش کنید، چون بحثه به صد بحثه مناسبت موضوع و محمول اینا رو باید درست کرد اینجوری، و الا اینجا رو خواهم این میشه همیشه بیرم حل کرد. البته دسته از بحثای جدی داریم ما تو کارها مثل بحث روح قانون، تو بحثای اصولی حتی باید به شکلی حاضر بشه و رو اون کار کرد، اینا رو باید فکری کرد. بعضیا ملاکات میدونن اینها را و کافی نمیدونن، و بعضیا به اسم مقاصد و شریعه آوردن باز کافی نمیدونن. یه بحث داریم به اسم روح قانون، یک نوع ظهورگیری بشود، من خودم معتقدم به ظهورگیری، ظهورگیری بشه تو فقه میتونه بیاد.
بحث رو کجا میشه پیدا کرد؟
بحث وجود نداره، باید پیدا کرد. بحث مقاصد شریعت گفته شده، مثلا غزالی گفته، بحث به اصطلاح حالت شعاری داره از استاد مددی فرمودن توی بحث‌های فقهیشون، اینجور چیز هست. اصیل و فرق، اصل و فرق، یا به تعبیری ذاتی و عرضی، چون اصالتا مال خداست، به بنده به تبع میرسه که لذا میشه خلیفت الله، نمیشه خود خدا و میرسه همون رو بعد میرسه، اما کمیت حالا اونا بحث خوردریزه احتیاجی نداریم. از جاش بحث کردن نیاز نیازه مالا اینا نیاز ندارم الان نمیخوام یه بحث جدی رو در واقع این مسائل داشته فقط میخوام اون نوع تلقی که وجود داره و بر اساس اون نتیجه بگیریم خب حتما باید عارفتم بده به قرآن مثلا همینقدر الان میخوام اینقدر نتیجه بگیریم بقیه شالا کار ندیم و الا خوردریز من همه اینا رو خیلی به حد دقل اکتفا گیر هر کدوم از این یه بحث مفصله همینجور دیگه همون جایی هم که رسول الله هست به همون ماده ای دست یافتن که رسول الله دست یافت بالوراثه رسول الله بالاصاله اینا بالوراثه یعنی همیشه اون پیشین برای پسین مدد دهنده است و ارتقا دهنده و اون میاد اونجا لذا امیر المومنین میگن عبدان من عبید محمد صلی الله علیه وسلم در این که نور علی و نور رسول الله یکیست همینجور به تبه دیگه همینجور در بحث وحی اصلا صحبت وحی در صحبت وحی در مورد اهل بیت نیست نه وحی نیست اینها به اون ماده دست یافتن به اون مول کتاب دست یافتن ولی صحبت وحی تنزیل تدریجی اینا برشون نیست هیچ فرقی از اینجا از فهمتن لحاظا اون مول کتاب فهمت نوبت در جا خودش یعنی ما احتیاج نداریم
این شریعت و طریقت و حقیقت رو فرمودید این مثلا از کسایی که اسم میبرید و اینها اینا پایبند به شریعت نبودن به شریعت پیامبر به اون چیزی که ما در دل گرفتیم
سیده
نه
کاشانی
بقیهشون اونه که اهل
هر کی گس پرتم اینا بود
اونوی و اینها فرمودید
اونوی نبودن گفت که اگه تونستید پیدا کنید از این اکثر این آقایون به پاشون برسن باور